بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشارات دیگر این فصل به بحث ماهیت موکول میشه به خواست خدا، چون مرحله دومی که ایشون طرح میکنن در جلد دوم ناظر به ماهیت است و کیفیت تحقق ماهیت و کیفیت ارتباط ماهیت به وجود، چه اینکه اون سخن خیال اندر خیال هم به جلد دوم برمیگردد، اونجا که کیفیت مرآت بودن جهان نسبت به ذات اقدس اله مطرح است و این حرف را اهل معرفت در همون جریان مرآت بودن حق جهان نسبت به عالم ذکر کردن، نه در باره ارتباط ماهیت و وجود. دو این دو نکته، این مسئله این که عالم خیال اندر خیال است رو دید ماهوی و نورون علا نور است رو دید شؤون وجودی، به اون برحله علت و معلول برمی گردد. و از طرف دیگر اونچه که مربوط به سخن جناب محی الدین جمع‌بندی نظرات این بزرگوار در کتاب‌های او و جمع‌بندی نظرات شارحان او از مؤید الدین جندی تا آخرین شارح ظاهراً در شرح فسوس اونجا مبسوطاً بحث شد، برای پرهیز از تکرار دیگه اونها رو اینجا ذکر نکن. یه نکته مختصری لازم است و این است که اونچه که در این جلد اول خوندیم، یعنی صفحه 197 که فرمودن فتسمعهم یقولون فی دفع الاول، خیلی از اینها عبارتهای شرح تجدید مرحوم خواجه است، یعنی متن مرحوم خواجه و شرح مرحوم علامه رو که ملاحظه فرمایید، این عبارتها مطابق با شرح تجدید خواجه است. و تسمعهم یقولون که تقسیم حاصل نیست، از یو و وزه و قسمون آخر، اینا همه عبارت های شرط تجدید است. مطلب دیگر آن است که اگر کار به دست خود مرحوم صدرالمتعلهین بود، این آشفتگی و بی‌نظمی در کلمات مشهود نمی شد، اما این بی‌نظمی در سخنان اهل کلام هست، یعنی اول آمدن شی را به وجوب و امکان و امتناع تقسیم کردن، بعدها وقتی به خواص واجب را ذکر کردن نوبت به ممکن که رسیدن، اونجا که دارن تقسیم میکنن میگن الموجوده ما واجبون و ما ممکن، اونجا سخن از این امر مطرح شد که اصلا امکان معنا ندارد. لذا شما وقتی شرط تجدید رو ملاحظه فرمید، ببینید اول مسئله تقسیم ضرورت و امکان و امتناع مطرح است، بعدها بخشی از احکام واجب مطرح میشود، اونگاه الموجوده ما واجبون و ما ممکن، در اون تقسیم الموجود ما واجب و ممکن این اشکال مطرح است که اصلا ما ممکن نخواهیم داشت، برای اینکه شی اگر موجود بود واجب بالغیر است و اگر معدوم بود ممتنع بالغیر است، فکیف الامکان. رو همون روال مرحوم صدر متعلهین این بحث اشکال در تصویر اصل امکان را در مرحله بعد قرار دادن، وگرنه نظم طبیعی اقتضا میشد اونجا گفتیم میشود اشیاء ما واجبون و اما ممکن، بعد گفتیم میشود الموجود اما واجبون و اما ممکن، همونجا این استحاله تصور امکان طرح شود. اما اونچه که در بحث امروز مطرح میشود به خواست خداوند، فصل 12 است که برای نفی اولویت است که فی ابطال کون شیء اولا له الوجود او العدم اولویتا غیر بالغت الى حد الوجوب. این هم از احکام ممکن است و از احکام امکان است که ممکن هیچ یک از دو طرف وجود و عدم برای او اولا نیست. چندین مبحث در این فصل 12 مطرح است. مبحث اول این است که این قضیه مجهول تصوری است، نه مجهول تصدیقی. یعنی اگر گفته بشود که ممکن هیچ یک از دو طرف وجود و عدم برای او اولویت ندارد، این از نظر تصدیق پیچیده نیست. اگر ابهامی هست در تصور اطراف این قضیه است. اگر معنای امکان و معنای ماهیت به خوبی بررسی بشود، اونگاه به ماهیت خوب شناخته بشود، روشن خواهد شد که هیچ یک از احکام از قبیل وجود و عدم برای ماهیت اولا نیست. قبل از ورود در بحث یک مقدمه را به عنوان مبدأ تصوری ذکر می‌کنم. می‌فرمان به اینکه اولویت در مقابل ضرورت است. گاهی اولویت در مقابل ضرورت است، گاهی اولویت با خود ضرورت هماهنگ است. اون اولویتی که در مقابل ضرورت است میگوین اولویت غیر کافیه، اون اولویتی که با ضرورت هماهنگ است میگوین اولویت کافیه. اولویت کافیه همون ضرورت است، اولویت غیر کافیه غیر ضرورت. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که اولویت خواه کافی خواه غیر کافی به دو قسم تقسیم می شود، یک ذاتی و دیگری غیر ذاتی. اولویت ذاتی یعنی این رجحان مال خود ذات شی باشد. اولویت غیری آن است که رجحان از ناحیه غیر بیاید. چون اولویت یا ذاتی است یا غیری و هر کدام هم به دو قسم تقسیم می شود، یا کافی است یا غیر کافی، قهرن چهار قسم خواهد بود. اولویت ذاتی دو قسم است، کافی و غیر کافی. اولویت غیری هم دو قسم است، یا کافی یا غیر کافی. این چهار قسم در بدء تصور. امر سوم آن است که اولویت ذاتی اگر کافی باشد، یعنی شی ذاتن ضروری الوجود است یا ذاتن ضروری العدم است و ممتنع، اولویت ذاتی باشد و کافی هم باشد. اولویت کافیه مطابق با ضرورت است اگر ذاتی باشد، یعنی این شی ذاتن ضروری الوجود یا ضروری العدم است. لذا این هرگز با امکان جمع نمی شود. یعنی اولویت ذاتی کافی که حالا خواه اولویت وجود باشد به نام ضرورت یا اولویت عدم باشد به نام امتناع، این بیان رشد است که با امکان جمع نمی شود. صرف تصورش کافی است برای نفی او. لذا در پایان بحث امروز با یک سطر اشاره می کنن که ممکن نیست چیزی ممکن رو وجود باشد و اولویت ذاتی کافی داشته باشد. چه اینکه جای بحث از او هم اینجا نیست، برای اینکه این توهم تقریبا همونطوری که خود صدر متعالی نسبان لعلی فرمان با سلامت فطرت سازگار نیست. پس اولویت ذاتی کافی همون ضرورت است که با امکان جمع نمی شود. این خارج از بحث است. چین که اولویت غیری یعنی اولویت که از ناحیه غیر بیاید، اگر اون اولویت غیری کافی باشد، یعنی به نصاب 100% برسد، این می شود همون ضرورتی که از ناحیه غیر می آید. این مطلبی است حق و تام. اولویت غیری کافی، منتها اسمش رو اولویت گذاشتن، می شود اولویت تعیینی نه اولویت تفضیلی. اگر اولویت از ناحیه غیر بیاید و کافی باشد، این همون اولویت تعیینی است که ضرورت نام دارد، اونم از بحث خارج است. پس اولویت ذاتی کافی بیان الغی است و اولویت غیری کافی بیان الرشد است بر اساس اشیاء ما لم یجب لم یوجد. میماند اولویت غیری غیر کافی، اولویتی که از ناحیه غیر بیاید ولی به نصاب 100% نرسد. این جای بحثش در بحث‌های آینده خواهد آمد بود که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، که در صفحه 221 همین جلد اول مطرح می‌کنند. فصل 15 این است که بیان الممکن ما لم یجب به غیره لم یوجد، وجودش باید ضروری بشود تا یافت بشود. پس اولویت غیری غیر کافی جای بحث است و در اونجا ابطال خواهد شد. میماند در بین این اقسام چهارگانه اولویت ذاتی غیر کافی که اون در این فصل 12 محل بحث است. پس مبادی تصوری روشن شد که محور بحث چه خواهد بود. حالا که مبادی تصوری روشن شد که محل بحث اولویت ذاتی غیر کافی است، می فرمان به این که این اولویت برای ممکن نیست، یعنی ممکن دارای اولویت نخواهد بود. و اگر ابهامی هست در تصور این مطلب است، نه در تصدیق. اگر ما اصل ماهیت را و معنای امکان را بررسی بکنیم، خوب روشن می شود که هیچ ماهیتی یکی از دو طرف برای او اولا نخواهد. وقتی وارد بحث می شوند، چیزی بر گذشته نمی افزایند، همون گذشته را شرح می دهند که ماهیت چیست، رابطه ماهیت با وجود چیست و ارتباط ماهیت به جائل از چرا هست. همون را توضیح می دهند، می فرماین با توضیح حرفهای گذشته معلوم می شود که هیچ ماهیتی در مقام ذات خود یکی از دو طرف برای او اولانی است. و توضیح بیانهای قبلی اونها به این است که بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، ماهیت تبع وجود است و از راه وجود به جائل ارتباط دارد و محور علیت و معلولیت وجود است. اون وجود قوی فیاض است و مفیض و وجود ضعیف فیض است و مستفیض. به ماهیت از مدار علیت و معلولیت بیرون است، نه علت است و نه معلول. وقتی نه علت شد و نه معلول، نه جائل بود و نه مجعول، پس از خود هیچ حکمی ندارد. و اگر خواستیم خودش را برای خودش ثابت کنیم یا لوازم ذاتش را برای خودش ثابت کنیم، این باید بعد از وجود باشد، یعنی بعد از اینکه به وسیله وجود به جائل ارتباط پیدا کرد، اونگاه ذات خودش برای ذات خودش ثابت بشود و احکام ذات خودش برای ذات خودش ثابت بشود. و اگر وجود حاصل نشود، نه ذات خود ماهیت بر خود او ثابت است، نه احکام او بر او. اونگاه سؤالی مطرح است که ماهیت دارای یک اعتبار طولی است که میگونه اشی تقرر فامکن فحتاج الی آخر، و میگوین به اینکه علت احتیاج ماهیت به جائل همون امکان اوست. پس ماهیتی هست و امکانی هست و این ماهیت و امکان ماهیت از اعتبارات سابق بر وجودن، قهرن وجود میشود لاحق. چگونه شما فتوا دادید به اینکه ماهیت بدون وجود نه خودش برای خودش ثابت است به نحو کان تامه، نه لوازمش برای خودش ثابت است به نحو کان ناقصه؟ می فرمان به این که ماهیت از اون جهت که آینه وجود است، به صورت مرآتی وجود است. اگر وجود نباشد، هرگز صورت مرآتی نصیب ذهن نخواهد شد. البته در مقام اثبات ما اول صورت را، صورت مرآتی را می بینیم، بعد پی به وجود خارج می بریم. اما وقتی که واقعیت را می نگریم، می بینیم اون صاحب صورت است که باعث پیدایش صورت مرآتیه شد. ما اگر خواستیم حکم بکنیم به اینکه بگوییم این صورت مرآتیه صورت مرآتی است، هست این یکی، و این صورت مرآتیه حکایت دارد، ممکن است این دوتا حکم را که یکی به صورت کان تام است و دیگری به صورت کان ناقصه، ما اگر خواستیم برای صورت مرآتیه تنظیم بکنیم، جز آن است که فرع بر آن است که یک شاخص و صاحب صورتی باشد تا اون صاحب صورت صورتش در آینه بتابد و ما اون صورت مرآتی را ببینیم، بعد این دو تا قضیه که یک حلیت بسیط است و دیگری حلیت مرکبه بر او بار کنیم. واقعا این دو تا حکم مقدمه بر وجود صاحب صورت است، یا وجود صاحب صورت و شاخص مقدمه به این دو حکم است؟ شکی درش نیست که وجود صاحب صورت مقدم بر تحقق اصل صورت مرآتی است و مقدم است بر وصف صورت مرآتیه که میگم این صورت مرآتی حاکیت. این مثال با اون ممثلش نزدیک هم است. در جریان ماهیت و وجود این چین است. اگر وجود واقعا از فیاض جعل نشود، هرگز ماهیت به عنوان صورت مرآتیه در ذهن نمی آید. در ذهن هم که آمده، باز کسی باید از دور این ذهن را نگاه بکند تا ببیند به اینکه یک صورت مرآتی در خود ذهن هست، وگرنه همونطوری که وجود خارجی مجعول است و ماهیت به تبع او، وجود ذهنی هم مجعول است و ماهیت به تبع او. در خارج وجود اصیل است و ماهیت به تبع، در ذهن هم وجود اصیل است و ماهیت به تبع. این عقل است که با یک تأمل و تدبیر و اعمال قدرت و فشار این شیء موجود را منحل می کند به دو امر، چون که بعضی از موجودها را بسیط می بیند منزه از ترکیب می یابد، بعضی از موجودها را مرکب می بیند. وقتی که مرکب دید، این ذهن فوق ذهن، ذهن روی ذهن میاد دوتا حکم می کند، می گوید به این که این ماهیت در خارج تبع است و وجود اصل است و ماهیت به تبع او یافت می شود، وجود موصوف است و ماهیت صفت، وجود مقدم است و ماهیت به تبع به لحاظ خارج. بعد همین مسئله ذهن فوق ذهن میگوید در ذهن ماهیت مقدم است و وجود به تبع، زیرا ماهیت خود به ذهن می آید و در دسترس ذهن است، وجود خود به ذهن نمی آید مگر اینکه مفهومش را به ذهن بفرستد. بنابراین سه قدم باید برداشت. قدم اول وجود خارجی است که اصل است، ماهیت به تبع او. قدم دوم که در تحلیل قضیه است، ماهیت اصل است و وجود به تبع، چون در ذهن وجود مفهومن حضور دارد ولی ماهیت خودش میاد. قدم سوم اون دوراندیشی و ذهن فوق ذهن است که سرنوشت خارج و ذهن را مشخص میکند. لذا فرمود به این که ما یک حاکم داریم به دوتا قضیه. به لحاظ خارج میگوییم وجود اصیل است و ماهیت تبع و وجود مقدم است و ماهیت به تبع. به لحاظ ذهن میگوییم ماهیت مقدم است و وجود تبع. خب حاکم این دوتا محور کیه؟ اون ذهن فوق ذهنه، اون ذهن متعمل است، ذهنی که با تعمل و اعمال و با فشار این تحلیل رو به عهده میگیرد. وگرنه ذهن متوسط مثل خارج است، در ذهن متوسط هم باز وجود اصیل است و ماهیت به تبع. خب اگر سرنوشت ماهیت این چنین است که تا ما قدم سوم را بر نداریم، یعنی ذهن فوق ذهن حضور پیدا نکند و داوری نکند و دو تا قضیه ترسیم نکند، هرگز ماهیت حکمی ندارد. اونگاه چگونه میتوان گفت که ماهیت یکی از دو طرف، حالا تفصیلی که در مسئله است بحث ذکر میکنند، یکی از دو طرف برای او اولاست؟ خواه این اولویت را اونطوری که متکلمین معنا میکنند تفسیر کنیم، بگویم اولاست یعنی اقتضایش نسبت به وجود بیشتر از عدم است، یا بعضی از ماهیات ممکنن نظیر ماهیات سیاله که اقتضای اونها نسبت به عدم بیشتر از وجود است، که اولویت را به اقتضا و سببیت تفسیر کنیم. خواه به این معنا تفسیر کنیم، خواه به اون معنا که سید المدققین ارائه دادن که گفتن اولویت به معنای اقتضا و سببیت نیست، یعنی این ماهیت وجود برای او شایسته تر از عدم است یا عدم برای او شایسته تر از وجود است. خواه به این معنا تفسیر کنیم، خواه به اون معنا، ماهیت به هیچ نحو هیچ کدام از وجود و عدم برای او اولا نیست، نه وجود نه عدم، نه اولویت به معنای سببیت و اقتضا، نه اولویت به معنای لیاقت. حالا بخواست خدا در اون جنبندی و اشارات روشن خواهد شد که این دخالت تفکر اعتباری در مسائل حقیقی است، یعنی کلامی حرف زدن و فقهی فکر کردن. برای اینکه ما در فلسفه و کلام قضایامون بیش از سه جهت ندارد، یعنی بیش از سه قضیه ما در فلسفه و کلام نداریم. البته این سه قضیه به شؤون گوناگون ترسیم و تقسیم می شود، ضرورت است و امکان است و امتناع. جهت در قضایای علوم حقیقی بیش از سه امر مستحیل است، یا ضرورت است یا امتناع است یا امکان. ولی جهت در قضایای اعتباری، در علوم اعتباری مثل فقه و امثال فقه، پنج تا قضیه داری، پنج تا جهت داری. این استحباب و کراهت تو علوم اعتباری است، شایسته است این تو علوم اعتباری است. در علوم عقلی شیء واجب است، یا ممتنع یا ممکن. در علوم اعتباری شیء یا واجب است یا مستحب، یا حرام است یا مکروه یا مباح. این اباحه به منزله امکان است، اون امتناع به منزله حرمت، منزله امتناع است، اون وجوب به منزله ضرورت است. اما مستحب و مکروه تو علوم اعتباری ما داریم و رواج هم داره، تو علوم اخلاقی هم داره، و اما تو علوم برهانی اصلا سخن از این گونه از قضایا نیست که ما یک قضیه داشته باشیم جهتش استحباب باشد یا جهتش کراهت باشد، بگیم این شی مستحب است، این شی مکروه است، شی یا واجب است یا ممتنع یا ممکن. این که اولا باشد، شایسته است، اینها در علوم عقلی اصلا راه ندارد. اگر مسئله امکان استعدادی است، مسئله امکان استعدادی برای خودش در حد ضرورت است، یعنی اون چرا که دارد ضروری است، اون چرا که ندارد ممتنع است. خب مرحوم صدر المفعلین فرمود که ما چیزی بر گذشته نیفزودیم و حرف تازه‌ای نیاوردیم، همون مطالب گذشته را باز کردیم. معلوم می شود به این که ممکن، یعنی ماهیت که بدون وجود اصلا هیچ نقشی ندارد، نه در ذهن در خارج، لا شی است، خودش خودش نیست، چه رسد به این که یکی از دو طرف برای او شایسته باشد، یا چه رسد به این که خودش اقتضایی که از دو طرف داشته باشد. اولویت خواه به اون معنای معروف بین اهل کلام، خواه به اون معنای تفسیر شده یا نزد سید المعق مدققین، از باب سالب به انتفاع موضوع منتفی است. ماهیت چیزی نیست تا اینکه یکی از دو طرف برای اولا باشد. اونگاه میپردازن به جواب یک اشکال که خب اگر ماهیت قبل از وجود هیچ نیست، حتی خودش نیست، حتی امکان هم برای او ثابت نیست، نکانه تامه دارد نکانه ناقصه، نمیشود گفت در حال عدم الشجر و شجرون، و نمیشود گفت الشجر و ممکنون، چگونه ما بین معدوم ممکن و معدوم ممتنع فرق میگذاریم؟ شجری که معدوم است میگوییم این ممکن وجود است، اجتماع ضدینی که معدوم است میگیم این ممتنع وجود است، هر دو معدومن ولی یکی ممکن است و دیگری ممتنع. میفرما اینا حکمای تعلیقی است نه تنجیزی. معنای تعلیق این است که این شی اگر بر فرض محال، مثلا ممتنع بر فرض محال ماهیت داشته باشد، چون ما ممتنع لازاد است، بر فرض محال ماهیت داشته باشد وجود پذیر نیست. و درباره شجر و امثال شجر که حکم میکنیم به امکان، اونها را بعد از تصور حکم میکنیم به امکان، اونها در ظرف وجود محکوم به امکانند، منتها ما وجودشون رو ملاحظه نمی کنیم، نه اینکه وجود ندارن. اگر در ظرف ذهن حضور پیدا نکنن هرگز محکوم به امکان نخواهند شد. و روح اینها هم به اون قضایای تقدیری برمیگردد که لو فرض المحال این شیء ممتنع ماهیت داشته باشد، حکم او امتناع است و حکم اون ماهیت مقابل بالامکان است. بنابراین با این بیان هرگز برای یک ماهیت اولویت نخواهد بود به هر تفسیر که برای اولویت ذکر بشود. اونگاه در پایان این بحث به همون اولویت ذاتیه کافیه اشاره میکنند که میفهمن اگر اولویت ذاتی باشد و کافی، یعنی شی ذاتن واجب الوجود یا ممتنع الوجود است، که این رو هیچ عاقلی تفوه نمیکند. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 199 فصل 12. فی ابطال کون شیء اولا له الوجود اول عدم اولویتا غیر بالغت حد الوجوب. این عنوان بحث است. اونگاه اولویت بالغه حد الوجوب را نباید در این فصل ذکر بکنند، لذا یک سطر اشاره میکنند و میگذارند. اولویت به چهار قسم شد. یک قسم یقینا محال است و یک قسم یقینا ضروری و واجب است، و اون قسم دیگر که اولویت غیری غیر کافی باشد، اون را هم در فصل 15 ابطال میکنن. اون چرا که اینجا ابطال میکنن اولویت ذاتی غیر کافی است، برابر عنوان فصل. لعلک لو تفتنت به ما سبق من حال الماهیات فی انفسها. یک، که ماهیت چیست؟ مالکان تام ماهیت. به من کیفیت لحوق معنا الامکان بها تو این کار ناقصه که الماهیت و مثل الانسان و انسان و الانسان و ممکنون هر دو مطلب قبلا گذشت که هر دو قضیه به برکت وجود است. اگر این دو مسئله روشن شد لا تحتاج الى مزید معونتین لابطال الاولویت ذاتیه، اولویت ذاتی غیر کافیه، چون اگه بالغ به حد ضرورت باشد که میشه وجوب یا امتناع. سوا انفس سرت این اولویت به اقتضاء ذات الممکنه رجحان احد طرفین بالقیاس الیها رجحانا غیر ضروری لا یخرج به شیء عن حکم الامکان، چون این اولویت به همون معنای معروف بین اهل کلام تفسیر بشود که اولویت دارد یعنی این شیء اقتضای وجود دارد، سبب است برای وجود، منتها سببیت غیر کافیه، یعنی 80% یا 90% اقتضای وجود یا اقتضای عدم دارد. سوا انفس سرت اون اولویت به اقتضاء ذات الممکن رجحان احد طرفین را، یعنی وجود را یا عدم را، چون تفاصیلی در این مسئله هست که بعضی از ممکنات را گفتن اقتضای وجود دارد، بعضی از ممکنات را گفتن اقتضای عدم دارد. بالقیاس به ذات ماهیت رجحانا غیر ضروری که به حد 100% نرسد که لا یخرج به شیء او رجحانا غیر ضروری این که لا یخرج به شیء او ان حکم الامکان، که این معنای معروف اولویت است. یا نه فسرت اون اولویت به تفسیر سید المدققین او بکون، که این تفسیر است، او بکون احد طرفین الیق به نسبت الذات لیاقتا غیر واصلت الی حد ضروره. این اولویت غیر کافیه یعنی یک رجحان و لیاقتی شایستگی بر این باشد، نه اینکه خودش اقتضا داشته باشد تا شما بگوید ماهیت چیزی نیست اقتضا داشته باشد. ماهیت لیاقت وجودش بیشتر از لیاقت عدم باشد. حالا لا من قبل مبدا خارج، این هم از بحث بیرون است، چون این میشود اولویت غیر کافیه غیری. این در فصل 15 باید مطرح بشود، چون اون چی که از مبدا خارج میآید اولویت غیری است نه اولویت ذاتی. ولا باقتضاء و سببیت ذاتیه، ذاتش اقتضایی ندارد بلکه لیاقت دارد، قابلیت دارد. چطور شما در مسئله وجوب وقتی گفتید به این که شی واجب است معناش این نیست که ذات اقتضای ضرورت خود دارد، چون مقتضی که با مقتضا یکی نخواهد شد، نمیشود گفت شی اقتضای ضرورت خودش دارد، بلکه شی ضرورت برای او لایق است. اینجا هم که مسئله اولویت مطرح است، اگر گفتن ممکن وجود برای او اولاست، نه یعنی خودش اقتضای اولویت دارد بلکه وجود برای او علیق است. علا قیاس الامر فی الوجوب الذاتی یا امتناع ذاتی، نمیشود گفت به اینکه اجتماع نقیضین اقتضا دارد که ممتنع باشد، چون مقتضی و مقتضا یکی نخواهد بود. خب این مدعا، این لعلک لو تفتنت را دارن توضیح میدن. این علیسه توضیح بحثهای گذشته است بدون کم و زیاد، بفرمایید ما چیزی اضافه‌ای در این بحث نیاوردیم، از این علیسه شروع میشود. علیسه قد استبان من قبلو ان علاقه الماهیه الى جائر الوجود ان ماهیه تبع للوجود. این یک مطلب، بر اساس اعتباریت ماهیت، ماهیت تابع است. و الوجود به نفسه مفازون، که فیض حق است، کما انه، یعنی وجود به نفسه مفیض است، محور علیت و معلولیت وجود است، منتها به حسب اختلاف وجود کمالاً می شود مفیز و نقصن می شود مفاز و قوتن می شود مفیز و ضعفن می شود فیز. خب این مال وجود. و الماهیتو فی حد نفسها لا علاقت بینها و بین غیرها، هیچ ارتباطی به جائل ندارد چون دون الفیز است. فما لم یدخل الماهیتو فی عالم الوجود، مادامی که در دار هستی ماهیت در دار هستی راه پیدا نکند، البته دخولا عرضی یا نه دخولا ذاتی یا لیست هیه این ماهیت فی نفسها شیئا من الاشیاء، نه کانه تامه برو ناقص است که ما تامه برو صادق است که بگم اشجر و شجرون، نه کانه ناقص برو صادق است که بگم اشجر و ممکنون. حتی نفسی ها خودش بر خود صادق نیست، حتی تسله لاسناد مفهوم ما الیه الا به حسب تقدیر البعد. این الا به حسب تقدیر البعد همان است که در ذیل بحث امروز به عنوان جواب سوال مقدر که فرق بین معدوم ممتنع با معدوم ممکن چیست اشاره میکنه. خب حالا فی ان قلت که میگوین امکان قبل از وجود است، شیء امکن فحتاج تا یافت شد، میفرمان این وقتی شما در قوس صعود از پایین نگاه میکنی بله، اول به امکان ماهیت میرسی و بعد امکان بعد به وجود، ولی وقتی واقعیت رو نگاه میکنی اول وجود است بعد به برکت وجود ماهیت ظهور میکنه. ولی امکانو به امکان من اعتبارات نفس الماهیه قبل اتصاف اون ماهیت بالوجود، لکن ما لم تقع اون ماهیت فی دار الوجود ولم یحصل افادت و وجود ها و ماهیت من الجاهل جاهل، هیچ کدام از این دو حکم کانه تام و ناقصه بر او روانی است، لا یمکن الحکم علیها بر اون ماهیت به انها هیه که بگم از شجر و شجر، او به انها ممکنتون که بگم از شجر و ممکنون. و این کان کونها هیه که بگم از شجر و شجر که کانه تام است، او کونها ممکنتن که بگویم از شجر و ممکنان، گرچه این دو قضیه من احوال هست سابقت علا وجودها به صفات وجودها، گرچه این دو قضیه بر دو قضیه دیگر مقدمن، بر یک کانه تام و یک کانه ناقص مقدمن، یعنی از شجر و شجران مقدم است بر از شجر و موجودون، از شجر و ممکنان مقدم است بر اینکه بگوییم از شجر و مسمرون، اون دو قضیه بر هر یک از این دو قضیه مقدمن. و این کان کون اون ماهیت هیه به نحو کان تامه او کونها ممکنتن من احوال هست سابقت علا وجود و ماهیت کان تامه و صفات وجودها که مسمر بودن شجر از کان ناقصه، اما وقد علمت اگر ان نبود اولا بود، وقد علمت مثلا ان تقدم الماهیه، وقد علمت تقدم الماهیه را به حسب العقل علا وجودیتها تقدم الموصوفه علا صفه. این قبلا هم شما در مسئله تحلیل عقلی دیدید که در عقل البته ماهیت مقدم بر وجود است، میگم از شجر و موجودون، و رو همین معیار شجریت شجر و امکان شجر مقدم بر وجود شجر است. اما وقتی شما از راه مثال پی به ممثل ببرید، مثل آن است که شما صورت مرآتی را دو تا حکم بکنید، بگید صورت مرآتی صورت مرآتی است، بعد بگید صورت مرآتی حاکی است یا ممکن است. گرچه شما از راه صورت مرآتی پی به صاحب صورت ببرید، ولی وقتی واقع را نگاه کردید میبینید که وجود صاحب صورت مقدم بر تحقق اصل صورت مرآتی به حکایت اوست. فقیس علیها احتقدم احوال هزاتیه علی احوال هلوجودیه، یعنی احوال ماهیت بر احوال وجودی از باب تقدم موصوف بر صفت است در تحلیل عقلی. ولی و اما فی الخارج من اعتبار العقل، وقتی شما بدون اعتبار عقل نگاه کنید، در خارج از اعتبار عقل به لحاظ خود خارج بنگرید، در خارج از محدود ذهن بخواهید تصور کنید، در اونجا فلا موصوف ولا صفت متمیزن کل من هما ان صاحبه، اول میاین تقدم ماهیت را از وجود سلب میکنن که ذهن یک مقداری آرام بشه، وقتی آرام شد اون وحشتش از دست داد، بعد میآیند تقدم وجود را بر او ثابت میکنند. اول میگویند اینا دوتا نیستند تا آنکه ماهیت بر اوصافش مقدم باشد. بعد وقتی که ذهن یه مقداری آرامید، سعی کرد از خارج کمک بگیرد، اونگاه میگن حالا خارج نگاه کن ببین چه میبینی، میبیند که وجود مقدم است. پس این چه نیست که از این حکم ابتدایی که ماهیت مقدم بر وجود است فوراً به عکس العمل منتقل بشوند، بگن وجود مقدم است. این طور نیست تا ذهن برامد. اول میان میگن اصلا اینها متحدن، تقدم و تأخری در کار نیست. تا ذهن اون فشار درونی را کم ببیند، اونگاه وقتی با خارج معنوس شد ببیند حکم به عکس است. و اما فی الخارج من اعتبار العقل، قدم اول این است که فلا موصوف ولا صفت متمیزن کل منهما عن صاحبه، بلکه شیء واحد هو الوجود و الموجود بما هو موجود. خب پس این قدم اول. بعد اون تحلیل نهایی که ذهن فوق ذهن، که قدم سه تا قدم هست، خلاصه خارج است و وجود خارجی است و وجود ذهنی است و ذهن فوق ذهن، ثم العقل که این ذهن فوق ذهن است، قدم سوم است، به ضرب من التأمل و تحلیل، دو تا حکم دارد، دو تا قضیه دارد. ثم العقل به ضرب من التأمل و تحلیل دو تا حکم دارد. يحكم بأن بعض الموجود يقترن به معنى غير معنى الوجود والموجود. بعضی ها ماهیت و انیت و مثل واجب تعالی که اون فوق بحث است، اون فعلا خارج بحث است، این هیچ. بعضی از موجودات هن که غیر از وجود چیز دیگری هم اونا رو همراهی میکند مثل ممکنات. اونگاه وقتی که اینها رو باز کرد که بعضی ها همراه دارن، کدام یکی از دو همراه صفت است به دیگری موصوف، میگوید به لحاظ خارج حساب بکنید وجود موصوف است و ماهیت صفت، به لحاظ ذهن حساب بکنید ماهیت موصوف است و وجود صفت. و یصف احدهما بالاخره فی العقل و العین علی التعاکس، متعاکسن حکم میکنند. پس سه دستگاه هست: دستگاه ذهن فوق ذهن، دستگاه ذهن عادی، دستگاه خارج. این ذهنی که تأمل کرده، تحلیل کرده، میگوید وجود و ماهیت دو چیزن، یکی موصوف است و دیگری صفت. اگر بخواهید در ذهن قضیه درست کنید، میگوید الشجر موجودون، چون ماهیت خوب به ذهن میاد، وجود خودش نمیاد، مفهوم شبیه فرستد، کمرنگ است، اونی که کمرنگ است وصف است، اونی که پررنگ است موصوف. به لحاظ خارج برید کاملا حکم به عکس است. و یصف احدهما یعنی وجود را بالآخر، یعنی به اون همراه، یصف فی العقل و العین علی التعاکس، متعاکسا. بیان تعاکسش این است که لأن اللائق بالعقل تقدم الماهیه علی الوجود، میگوید الشجر موجود لحصول ماهیت به کنه ها فی العقل، اون قوی تر به ذهن میاد، و عدم حصول الوجود بالکنه فی العقل کما مره، چون وجود خارجیت عین ذات اوست، مفهوم کمرنگش به ذهن میاد، اینی که کمرنگ است میشه وصف، اونی که پررنگ است میشه موصوف. اما ولائق بالخارج تقدم الوجود علی الماهیه، زیرا اونی که سبقه حق دارد و پررنگ است در خارج وجود است، اونی که کمرنگ است ماهیت است. از هوه یعنی وجود، الواقع و فی الخارج بالذات، فهوال است و الماهیتو تتحدو مع الوجود اتحادم بالعرز، فهیه یعنی ماهیت، العارضتو به هاز المعنا، فهیه یعنی ماهیت، العارضتو به هاز المعنى اللطیف الذی قفل عنه الجمهور. پس یه ذهن فوق ذهن است، یه ذهن مصطلح است، یه واقعیت خارج است. اگر کسی به این ذهن فوق ذهن رسید، هر سمل هر را حق میبیند، نمیگوید کدام یکی باطل است، یکی میشه دقیق، یکی میشه ادق. میگوید اون که در خارج هست، چون وجود هست، ماهیت به تبع اوست، عکس الحمل است. اگر ما بخواهیم به لحاظ خارج سخن بگوییم، وجود اصیل است، ماهیت تبع او. به لحاظ ذهن حرف بزنیم، ماهیت خوب پررنگ تو ذهن میاد، وجود چون واقعیتش عین خارجیت است، ذهن به او دسترسی ندارد، فقط مفهوم او را ضعیف درک میکند، این مفهوم ضعیف است، ناچار باید به ماهیت پررنگ تکیه کند، قضیه که میسازیم شود از شجر و موجود. اما این مرحله نهایی را که ذهن فوق ذهن است، این داوری را این ذهن میگیرد، اونگاه میگوید واقع را نگاه بکنید، ماهیت میشود عارض. الحمدلله رب العالمین.